أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به رضا بود و این که رضای به قضای الهی نسبت به معاصی یا کسانی که اهل معصیتند، کسانی که انحراف دارند از نظر حق، راجع به این جهت بحث بود. گفته شد بعضی سکوت در برابر این سنخ امور را یکی از مقامات رضا شمردند و چه بسا گفتند که این خودش حسن خلق است. در جلسه گذشته راجع به مسئله معاصی و افرادی را که خطا کارند و امثال اینها بحث شد و بالاخره مسئله نهی از منکر. اما راجع به کوشش انسان در این عالم، آیا کوشش انسان در این عالم منافات دارد با رضا به قضای الهی؟ آیا امر به معروف کردن منافات دارد با قضا، رضا به قضای الهی؟ آیا دعا کردن و از خداوند مسئلت کردن، درخواست کردن، این منافات دارد با رضا به قضاء الهی؟ کما اینکه بعضی گفتند یا نه منافات ندارد. راجع به کوشش کردن انسان در این عالم دو جور تصویر می شود. یک، کوشش کردنش در ربط با بعد مادیش. انسان فعالیت کند، کوشش کند نسبت به امور مادیش. دوم، کوشش کردنش نسبت به بعد معنویش. حالا نسبت به هر دو بعد یه مقدمه رو عرض می کنم، بعد وارد تطبیق می شیم و بحث رو منطبق کنیم بر اون چرا که از مقدمه بحث استفاده می کنیم. و آن این است، ما که در این عالم هستیم، اون چرا که مسلماً دریافت کرده ایم این است که این عالم و این دار داره اسباب و مسببات است. به این معنا می‌بینیم یک شیء سبب است برای شیء دیگر. یک رابطه‌ای بین سبب و مسبب هست. مثلا فرض کنید آتش می سوزاند، این که آتش سببیت دارد، این سببیت، یا این که انسان مثلا اونگاه که آب بنوشد رفع آتشش می شود، یه رابطه ای هست. مثلا سببیت دارد شرب آب، نوشیدن آب نسبت به رفع آتش، امثال اینها، یک جهات بسیار ساده. رابطه ای را که بین سبب و مسبب برقرار است، این رابطه را که قرار داده است؟ گفته می شود از نظر ما مسبب الاسباب الله تعالی. این تأثیرات را، این اثرات را خداوند قرار داده است. و از طرفی بحث دیگری در کار است و آن این است این ربط را که خدا قرار داده است یک قانون الهی است یا نه، به این معنا که یک قانون الهی است، می شود انسان خودش را از تحت این روابطی که خدا قرار داده است خارج کند؟ مقدورش هست؟ نه، انسان محکوم همین روابط است و این سنت های الهی تغییر پذیر نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. در آیه دیگر دارد تحویلا. نه، مطلب دیگر و اون این است، آیا این مسئله ربطی را که خدا قرار داده است بین سبب و مسبب، اثری را که او نهاده است، آیا این خارج بوده است از قضاء الهی؟ یعنی طرح کلیش نسبت به ما سوایش، یا اینم در همون طرحه؟ این که گفته می شود قضاء الهی، یعنی اون طرح کلی که خداوند نسبت به ما سوایش دارد، همه چیز در این طرح است. خب پس مسئله اسباب و مسببات هم در همین طرح است. انسان اگر راضی باشد به همین توسل جستن به اسباب برای تحصیل مسببات، به این معنا که اگر بخواهد رفع آتشش بشود آب بنوشد، به این تر راضی باش. که بدون نوشیدن آب رفع آتش نمیشه. در اینجا رضای به این قانون و این سنت الهی، رضا به قضای الهی است، بر طبقش هم چیکار میکنه؟ عمل. تمام اسبابی که در این عالم سببیت دارند نسبت به مسبباتی، سببیت آنها از ناحیه خدا و در طرح کلی الهی است به نام قضا. اینجور قرار داد. و اگر انسان بخواهد حالت رضا به قضاء الهی در ربط با اسباب و مسببات داشته باشد، یعنی باید بپسندد همین روال را. لذا در مرحله عمل اونگاه که انسان بخواد عمل کند چیکار میکنه؟ کوشش میکنه، وارد عمل میشه. رضا به قضا الهی در این ربط اینه، وارد عمل میشه، کنار نمیشینه، گرسنه نشه حرکت میکنه، چون به این نظام رضا داده است، خوشنود است از این نظام، از این طرح. این طرح چی میگفت؟ میگفت بدون خوردن آب رفع آتش نمیشه. را میفته، میره آب تهیه میکنه، بعد مینوشه. نمیدونم چطور شده اینا در رابطه با اسباب و مسببات طبیعی به تعبیر ساده اونجا وارد نشدن. اینا اگر اونجا وارد بشن باید یک گوشه بنشیند دیگه، از جاش حرکت نکنه. رضا به قضا الهی، بعد هم که میمیره، چون تا قضا نخوره آب نخوره چه رضا به قضا؟ قضا الهی این است، سنت الهیست، قانون الهیست، تو راضی هستی به این قانون. رضا به قضا معناش این است. اگر این قانون رو بهش خوشنودی، ازش خوشنودی و پسندیدی و خرسندی، باید بر طبقش عمل کنید دیگه. قانونی نمیگه. این از نظر مسائل مادی، یعنی در بعد مادی انسان کوشش و عمل در ربط با بعد مادی انسان بیاد یه رابطه پیدا کند
با مسئله رضا به قضا نتیجه شده. بر طبق این روال باید حرکت کن، چون تا این کار انجام ندی اونطور نمیشود و اینم خدا قرار داده است. که خب شواهد زیاد هست در آثار اسلامی، اگر بخوایم وارد این بحث بشیم خیلی طولانی است، این رو اشارتاً عرض کردم و در ابعاد گوناگونی مطرح است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، و عرض کردم نمیخوایم وارد این بحث بشیم. این از نظر بعد مادیش که رضا به قضا الهی معناش این است خوشنود از این باشی. و اما از نظر بعد معنوی انسان، اونجا هم همین معنا مطرح است. شما اگر نگاه کنید به کتب آسمانی، فرامین الهی، اون چرا که انبیا به بشر عرضه کردند نسبت به اعمال صالحه، ببینید در کنارش رابطه عمل صالح را با بعد معنوی انسان از نظر دنیاییش که در دنیا سیر می کند و از نظر اخرویش، ببینید این رابطه رو بیان می کند. در آثار اسلامی یه عمل صالح رو که مطرح می کند، بعد می بینید می گوید پاداش این است، جزای این عمل این است. به یک نفع این معنا همون مسئله ربط سبب با مسبب است، یعنی این عمل سبب می شود این معنا را. حال اگر عمل نیک باشد، مثل این است که گفته شود اگر آب بنوشی رفع آتشت می شود، اینجا رابطه بین نوشیدن آب عمل و مسئله رفع آتش اثر، یا گفته شود اگر در کنار آتش خود را قرار دهی مثلا دستت می سوزد. نسبت به اعمال صالحه گفته می شود اگر این عمل صالح را انجام بدی یه پاداش این چنینی داری، یعنی یه رابطه است بین این عمل و او، کأنه او دارن پرده بر می دارند از یک نوع سببیت ها، ربط ها. اثرها. یا نسبت به اعمال زشت، اگر چنین کنی کیفر این چنینی داری، در آتش دوزخ می سوزی. باز اینجا پرده برداری است از سببیت، اثر، ربط، رابطه بین این عمل با اون چرا که از این عمل حاصل میشه. خب آیا این روابط از قضاء الهی بیرون است یا در طرح کلی است؟ نه، اینها در طرح کلی است، هیچ چیز بیرون نیست. اینا هم در طرح کلی است. اینا در طرح کلی است. خب رضا به قضاء الهی، خوشنود بودن از قضاء الهی، قضاء الهی مورد پسند قرار گرفتن، معناش این است که انسان این روابطی را که خدا بین عمل و اثر عمل قرار داده است چیه؟ پذیرفته، خوشنوده. حالا آیا من انسان از محدوده قضاء الهی خارجم یا می توانم خارج بشم؟ نه، پس بنابراین نسبت به اعمالی را که در بعد معنوی انسان اثر دارد، رضا به قضاء الهی این است، به این که این عمل را موجب سعادت خود بدانم. چرا؟ چون خدا این عمل را سبب قرار داده است برای رستگار. و فلان عمل را سبب قرار داده است برای چه؟ برای زلالت و بیچارگی و هلاکت. از او می پرهیزم چون رضا به قضاء الهی دارم، پذیرفتم و این عمل رو انجام میدهم، پسندیدم، این طرح رو پسندیدم. بر طبق طرح عمل کردنش چی میشه؟ این میشه اتیان به واجبات و ترک محرمات. عمل به فرامین الهی، ترک نسبت به گناهان. رضا به قضا الهی اینو بود. چه بسا آیاتی را که درش مسئله رضا مطرح است به این معانی هم اشاره دارد. در سوره بینه است دارد ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. بحث عمل مطرح است. اولئک هم خیر البریه، نسبت به موجودات، حالا بریه عبارت از ماسب الله باشد یا نه موجودات زندهی که در روی زمین هستند، حالا هرچه هست، اینها بهترین آنها هستند. جزاؤهم عند ربهم، جزاء اینها در نزد پروردگارشان چیست؟ جنات و عدن تجری من تحت هل انها، خالدین فیها ابدا. جنت عدن است که درش جاریست، نهرها جاودانه در اونها هستند همیشه ابدا. رضی الله عنهم و رضوا عن، عجب، خدا از اونها راضی شده، اونها هم از خدا راضی شدن، اینا اهل رضا. خب کسانی که اهل رضا هستند اینها عمل صالح انجام میدن، ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. بنابراین توسل به عمل منافات با رضا به قضا ندارد، بلکه به یک معنا عین رضا به قضا است توسل به عمل. در سوره توبه آیه شریفه دارد و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. خب در اینجا سابقون اولون از مهاجرین و انصار، اصلا عناوینی را که به تعبیر ما گرفته شده در آیه شریفه، مهاجرین، اصلا خود مهاجرین یعنی اونایی که از مکه هجرت کردن، بلند شدن، اون محیط رو ول کردن آمدن، نه عمل اصلا خودش. انصار، انصار یعنی چی؟ یعنی اونایی که پیغمبر رو یاری کردن، جنبه عملی توش داره اصلا. والذین تبعوهم به احسان، باز مسئله عمل مطرحه. اون وقت رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا از اینا راضی، اونا از خدا راضی، یعنی رضا به قضا الهی دارن اینها. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم به اون چرا که در آثار است، آثار اسلامی است، بیانگر این معناست که رضا به قضا کنارش کوشش است، عمل است، توسل به عمل است. اگر توسل به عمل نجوید، این میخواد خارج از رضا عمل کند. همچه راضی نیست. اگر میپسندیدی خب باید چیکار کنی؟ همین کاری که مولا ریخته بهش عمل میکردی. اگر راضی به طرح مولا هستی، طرح مولا این چنین است، تو میخوای بیرون از طرح مولا عمل بکنی، تو راضی به قضا نیستی، چه اونجایی که میخواهی اسباب مادی را کنار بگذاری و چه اونجا که میخواهی اسباب معنوی را کنار بگذاری. به این معنا که عرض کردم، یعنی رابطه های معنوی. روایتی است در اصول کافی که سابقا خوانده شد. اونچه که در اینجا مورد نظر است جملات آخر این روایت است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند از وحی‌هایی که به حضرت موسی علیه السلام شد این جملات است. بله، راجع به عبد مؤمن است که دارد خطاب شد یا موسی ابن عمران ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، من نیافریدم آفریده ای را محبوب تر باشد نزد من از بنده مؤمن من. تا دارد به این جملات میرسد، فلیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی، پس او صبر کند بر بلای من، شکر گذار باشد نسبت به نعمتهایی که به او عنایت می کنم، ولیرض بقضا، بپسندد طرح کلی مرا، خوشنود باشد از قضا. اکتبه فی الصدیقین عندی، می نویسم او را در زمره صدیقین. خب یه جمله آخر روایت دارد، این است اذا عمل برضایی و اطاع امری. اونگاه که عمل کند به رضای من و اطاعت کند امر مرا. رضا الهی بر طبق رضای الهی عمل کند، بعد و اطاع امری دارد، مطیع امر من باشد. اینا یه نوع پیوند دارد به رضا به قضاء الهی. اینطور نیست رضا به قضا الهی معناش این است به این که بله آقا هر چه آید پیش آید خوش آید، حالا امروز خب نتونستیم نماز رو بخونیم دیگه، مثلا فرض کنیم در قضا الهی چنین گذشته بود. معصیت که در قضا الهی به این معنا نیست، در جلسه گذشته عرض کردم این از چی نشأت میگیره؟ نخوندن نماز امر عدمی است. به این معنا قضا الهی به ذات به امور عدمی تعلق نمیگیره. امثال اینا دست از تلاش بردارد، چه نسبت به بعد مادیش چه معنویش، بگی ما اهل رضا هستیم. البته رضا به هوای نفس،
نه قضا الهی. اگر رضا به قضا الهی داری که طرح اینه، البته اینو عرض کنم تمام مسائل در طرح کلی هست، حتی مسئله مغفرت ها همه اینا در طرح، توبه ها امثال اینها هیچ منافات نداره اینا، ولی در طرح این است که نه هر چقدر پول بدی آش میخوری، یه مختصری بعدم یه کاهی کوهایی در برابرش. خب چه کنیم دیگه، چون مولا کریم است لذا با یک مختصر عملی نیکی پاداش بسیار زیاد عنایت میکنه، که این بحث فضل الهی است جای خودش. اما چی؟ خود این یه قانون الهی است، باید این باشد تا او عنایت بشه، باید توبه کند بعد غفران بیاد. باید پوزش به طلبت تا گذشت بشود. این در طرحه. مثل یه قانونی بنویسن، و تعبیر خیلی ضعیف است و خیلی کوتاه. اگر کسی معذرت خواهی کرد، توجه کردی؟ این چنین باشد. اون وقت یه رابطه مستقیم که اونا بحثای روانی دارد خیلی مفصل. یه هم جهالتی دارد. اگر راضی به قضا الهی باشد انسان، بر طبق اون چرا که در شریعت مقدسه الهی هست بر طبق او عمل کنه، وارد عمل بشه. این از نظر رابطه‌ای که بین سبب و مسبب است، و سبب و مسبب چه طبیعی باشد چه از نظر عمل باشد. شخص انسان عملی رو انجام بده نسبت به بعد معنویش، خداوندم که این چیز رو فرموده. و اما یک نوع سببیت هایی است که این سببیت ها از نظر ما پوشیده است. یکیش مسئله همین عمل صالح انجام دادن و این سبب بودن برای ارتقاء درجه، تکامل معنوی انسان، صعود روح، و بالاخره مسئله جنت و بهشت در قیامت. یه نوع سببیت ها هست که اینا رو میبینیم ما در خارج، اینا دیگه از نظر مشاهده ظاهری با چشم ظاهری با حسهای ظاهری اینو درک میکنه هر کس. این سببیت های پوشیده از چشم ظاهری ما، یعنی این روابطی که هست، این طور نیست که فقط در ربط با بعد معنوی انسان کارسازی کند، نه، بلکه در ربط با بعد مادی هم اینها هست که ما تعبیر میکنیم به نظام حاکم بر نظام مادیگر. اونهایی که گرایش به مکتبهای الهی دارن، اینها به نظام حاکم بر نظام طبیعت معتقدن. خب یه وقتی در بحث توکل بودارن، اونجا عرض کردم که موفقیت در عمل غیر مسئله اسباب و مسببات مادی، غیر اون مسئله بعد روحی انگیزه ها چه یه چیز میخواد و او عبارت از مدد غیبی است. او باید باشه. مدد غیبی باید باشد، یعنی چند چیز باید جمع بشه که انهو که هر کدام جزء سبب، اینا که جمع شد سبب تشکیل میشه و اثر برش مترتب. در مسئله دعا، سؤال، خواستن، دعا منافات با رضا ندارد، بلکه اون که اهل رضا به قضاست دعا می کند. چرا؟ چون خود طراح قضا دعا را سبب قرار داده است. یه نوع سبب است. همون گونه که فرض کنید در آب خاصیتی قرار داده برای رفع آتش، مثلا خود او هم در یک رابطه معنوی دعا را سبب قرار داده است. برای چه؟ برای موفقیت انسان. اونگاه که میخواهد توسل بجوید به اسباب مادی در بعد مادیش که محتاج است و توسل بجوید به اسباب معنوی برای پیش برده بعد معنویش. دیگه خلاصه تر از این نمیتونم بگم. در هر دو رابطه اینم تو طرحه. خود دعا، خواستن، سؤال تو در قضایی است. چنهو این طور گفته شود این اسباب مادی سببیت تام ندارد. این اعمال شایسته فرض کنید حسنه یا صالحه سببیت تام ندارد. چیزای دیگه میخواد. در کنار اینها دعا میخواد. این از نظر بحث خدمت تو عرض شود که در ارتباط با مقدمه‌ای که گفتم سببیت و مسببیت، دعا ابعاد گوناگون دارد، بحث مفصلی است. یه بعدش فقط بعد درونی انسان است. صفاء باطن می آورد، نورانیت میاره برای دل، جلا می آورد. خود دعا، همین که میگیم خدایا، نسبت به امور مادی ها، خدایا این کار رو وارد شدم تو هم چیکار کن، به تعبیر ما کمکم کن، سوال میکنم،
همین اسباب مادی است، وظیفه‌م اینه در چارچوبه همون دستورات تو میخوام عمل کنم، مدد غیبی رو برسون، چون تنها این نیست، نظام حاکمه، او باید بیاد، کمک میخواد. و راه دریافت کمک باز همینه که من بخوام، که همه اینها به هم متصله، زنجیره است. همین که میگم خدایا خودت کمک کن، اینه بدونید فقط تنها این نیست به این که فرض کنید جزئی از سبب غیبی و مدد غیبی که باید ضمیمه بشه به سبب مادی و نسبت به عملی که میخوام انجام بدم، کاری که میخوام انجام بدم موفق بشم، این نیست. خود این دعا یه اثر رو روح داره. همین که میگم خدا، صابر میگفتن با یه تیر چند نشونه، همین که روح متوجه میشود به مبدأ، خودش جلا میاره، صفا میاره، رقت دل میاره، نورانیت میاره، روشنایی باطن میاره، کدورات رو برطرف میکنه، یه نوع تلألؤ و صفا برای روح. همین ازا عرض کردم دعا ابعاد گوناگون داره. حالا ما در این بعدش که آیا دعا منافات با رضا دارد؟ نه، این نیست. اگر کسی رضا به قضا داده باشد، او دعا می کند. چرا؟ چون در قضا الهی دعا سبب است. خب یه روایت دیگری است، این در اصول کافی است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمودند به کسی که عطا شد من اعطی ثلاثا، به کسی که سه چیز عنایت شد، این ازش من نشده سه چیز، من اعطیت دعا اول، کسی که بهش دعا عنایت شد، به او اجابت عنایت می شود، اول اوست. یعنی اگر کسی دعا کرد، چه البته دعا با شرایطش، این اجابت هم داره، این همون رابطه رو میرسونه، رابطه بین دعا و اثری که مترتب است برش، یعنی نسبت به اون خواسته ای که انسان داره. خب تمام اینها که گفته شد بر یه روال بود که در طرح قضایی حق هست، یه صحبت دیگه و این است که خداوند مگه امر نکرده همه اینها رو ادعونی استجب لکم، راجع به دعام هست، نسبت به تمام اینها ما گفتیم رضا به قضا الهی چیه؟ خوشنود باشد انسان نسبت به قضا الهی، چه در ربط با امور تکوینیش و چه چی تشریعیش، هر دوتا رو راضی باش، خوشنود. تکوینیش فرض کنید آتش میسوزونه، آب رفع آتش میکنه، چه امثال اینا. تشریعیش نسبت به چیه؟ نسبت به اوامری که خداوند داره، نواهی که خداوند داره، به اینا خوشنود. این خیلی آشکار.
یه سنخ مسائل مثل دعا، صدقه، توجه کردی؟
صدقه ما معتقدیم آقا صدقه چیه؟ مؤثره.
این اثر رو کی گذاشته؟ خدا گذاشته. همونجور که اثر گذاشته در امور طبیعی مادی که مشاهده ماست، در اون چرا که غیر مشاهده ماست مام چی؟ چون ما معتقدیم که ایمان به غیب داریم. خب این تا اینجا. مطلب دیگه اینه، آیا می شود انسان رضا به قضا داشته باشد و در ربط با معصیت و معصیت کار تنفر و کراهت و انزجار روح از او نداشته باشد؟ یه مطلب دیگه است که در اول بحث بود که میگفتن به این که خب معصیت میکنه، خب این قضا الهی است دیگه، خوشنود باش. کافر مثلا، خب قضا الهی است، خوشنود باش. ها قضا الهی عبارت از چیه؟ گفتیم چه امور تکوینیشه و چه تشریعیشه. در تشریعش که میگیم چیه؟ این بوده همش. گفته میشه لازمه رضا به قضا الهی این است که سخط و کراهت داشته باشد انسان نسبت به اون چرا که خداوند از او نهی کرده. لازم نیست دیگه بیایم و مسئله سببیت اینا رو پیش بکشیم. نخه من خوشنودم از فرمان خدا نسبت به این که این چنین نباش گفت. معناش این است که ناخوشنودم اگر چنین شود. این لازمش این است. و مگه میشه دو تا زد، فرض کنید یکی حق یکی باطل، اگر زد بگیریم اینها رو، انسان خوشنود به حق باشد و نسبت به باطل هم خوشنود باشه؟ این میشه؟ یا نسبت به باطل بی تفاوت باشد؟ نه، خوشنودی به حق لازمش چیه؟ ناخشنودی نسبت به باطل است. اگر رضا به قضا داری، قضا را میپسندی، پسند تو به قضا چیه؟ لازمه اش ناپسندی تو نسبت به معصیت است و معصیت کار. لذا شما نگاه کنید دیگه، ما در آثار اسلامی مسئله تولا و تبرا داریم، هر دو مطرح است. تولا و تبرا. اگر علی علیه السلام حق است، اون چه که در برابر و مقابل اوست باطل است، نمیشه هم علی را دوست بدارم هم دشمن علی را. میشه؟ تولا نسبت به علی است، و تبرا از دشمن علی علیه السلام است. به این لحن مطرح است، تولا و تبرا. رضای به قضا یعنی رضا به اون چرا که خدا در ربط با تکوین ترک کرده و اون چرا که در ربط با تشریع ترک کرده، هرچه است تمام میپسندم، خوشنود. لازمه اش سخط نسبت به چیه؟ به غیره. دیگه یک کاسته تمام شد. بنابراین اون حرف آقا عرض کردم تمام نیست. خب بس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تبیان.net گنجینه صوتی.